أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. بحثی که امروز داریم یه بحث خیلی مهم هست، از مسائلی که انسان رو به جهنم میکشونه، بسیار خطرناکه و متاسفانه خیلی هم به ما نزدیکه و از آسیب‌های بسیار جدی تلقی میشه. و یک مریضی هست که همراه ما هست، یک آسیب هست که همراه ما هستش و باید باهاش درست برخورد بکنیم تا انشالله بتونیم از جهنم اون نجات پیدا بکنیم. این بیماری یک بیماری جوارحی و جوانحیه، یعنی ما همونطور که جهنممون جهنم اعمال داریم، جهنم اخلاق داریم، جهنم عقاید داریم. بعضیا عقایدشون خوبه، اخلاقشون هم خوبه، در عمل ضعیفن، مثلا روزه نگرفته، نماز نخونده، خمسشو نداده، بعد یه سری کارهای زشت انجام داده که این باعث میشه شخص بره جهنم، تو عمل کوتاهی کرده. یه موقع است نه، اعمالو کاملا درست انجام میده، ظواهر و شریعت رو رعایت میکنه، اخلاق نداره، حسود، بد اخلاق، زودرنج، عصبی، پرخاشگر، نمیدونم قصه خوره، یه آدم اینجوری هستش، این جهنمش بدتره، هم طولانیتره، بسیار طولانیتره، هم دردناکتر هستش. این جهنم اخلاقه. جهنم عقاید مال کساییست که اساسا اعتقاداتشون با متن واقعیت سازگاری نداره، یعنی چیزهایی رو باور دارن که موهومه و چیزهایی که حقیقت داره رو باور ندارن. الله رو باور ندارن، انبیا رو باور ندارن، قیامت رو قبول ندارن، غیب رو قبول ندارن، اون چیزی که هست رو قبول ندارن و اون چیزهایی که نیست رو مثل شانس و بخت و قول و نمیدونم این چیزا، اعتقادات اینجوری، چیزایی که حق خرافات و یه سلسله خرافات واقف هستن، کاملا غیب رو انکار میکنن، اما آدمایی هستن که خرافات رو قبول دارن یا اصلا هیچی رو قبول ندارن. یه آدمی هست که فقط یه تاریخ مصرف دنیایی داره و برای دنیا زندگی میکنه، کلا برای دنیا تاریخ مصرف این آدم. خب این آدم هم جهنم عقاید رو میره. جهنم عقاید هم که تولدش ناقصه، این دقت بکنید، تولدش یا معلوله یا ناقصه، یعنی شخص برای ابد تو جهنمه دیگه، بیرون نمیاد اون. ولی اخلاقی ها نه، اخلاقی ها ممکنه مثلا 1 میلیون سال، 2 میلیون سال، 10 میلیون سال تو جهنم باشن، بالاخره بیان بیرون. قرنای آخرتی البته داریم میگیم، دنیایی نه، آخرتی. اعمالی ها همونطور، اعمالی ها باز مشکلاتشون کمتره، ولی خب به هر حال اونها هم یه گیرایی دارن. اسراف یه چیزی هستش که همه ابعاد وجودی شخص رو میگیره، یعنی انسان ممکنه تو مسائل مالی اسراف بکنه که این عمله، پولش رو اسراف بکنه، در پول، در مصرف هزینه های زندگی اسراف داشته باشه، اونجایی که نباید هزینه بکنه هزینه بکنه، مثلا یه لباس شایستش نیست میخره، درآمدش اصلا معلومه دیگه، این درآمد شما الان، شما دارید مثلا انقدر تومن حقوق میگیری، تو حق نداری بری مثلا یه لباسی رو بخری که تو شأنت نیست، منظور تو شأن خودت لباس بخری، یا دیگه هم که لباست خیلی فاخر خریده، مثلا فرض فهمید الان 3 میلیون تومان درآمد شرفته، 500 هزار تومان داده عینک دودی گرفته، خب برای اسراف این کار، با هزار تا چیز واجب تر از این هم دارید، یه مثلا یه دفعه میره کفش میخره مثلا 1,000,000 به کفش داده خریده. خب این آدمی هستش یا غذا خوردن میره غذاهایی میخره، یه دفعه میره مهمونیای عجیب غریبی میده، یه غذاهایی رو میخره تو خونه یا بیرون میره، نوع مصرفی داره که اصلا این اصلا معقول نیست به درآمد این آدم. حیف و میل زیاد داره، این اسرافه، گناه کبیره هم هستش. خب این اسراف مالیه، این در بخش عمله، ولی یه موقع ما اسرافمون تو بخشای دیگه درگیر میشه. ما میبینیم تو بخشای حیوانی، بخشای علمی، اونجاها اسرافمون زیاد میشه، حتی در بخشای معنوی. راجع فرمودید مثلا زن بچه شران احتیاج دارن، بعد یه دفعه مثلا مدونه نصف حقوقش رو برمی‌داره میگه اینو در راه خدا دادم، مثلا خدا همچه چیزی قبول نداره اینو انجام دادن. بله یه مواردی ما داریم که بهش میگن ایثار. ایثار، داستان ایثار اون جایگاه‌های خاصی داره، یه وضعیت خاص و جایگاه خاصی داره که انسان مثلا امیرالمومنین علیه السلام خودشون گرسنه بودن دیگه، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یعنی یه خانواده همدست بودن، همه ایثارگر، تصمیم گرفتن غذاشون رو اون شب همه بدن به فقیر، به مسکین، به یتیم. سه شب این کارو کردن، ولی خب میتونستن تحمل کنن دیگه، ما همگی این کارو میکنیم. داستانش فرق میکنه، برای آدمای خاصی این کار هستش. البته این تو بخش مالی رو داریم میگیم، بخش دیگه خب نه، ایثارای خیلی بهتری داریم ما، میشه کرد، اسراف هم نیستش. پس ببینید ما باید یاد بگیریم که ما امت متوسط هستیم، امتا وسطا، کذالک جعلناکم امتا وسطا. شما یه امت وسط هستید، میان است. زیاده روی نباید بکنید، بخل و خساست هم نباید بخرج بدید، این خیلی مهمه. لذا وقتی میگیم راجع به اسراف صحبت میکنیم، اسراف یه موقعی از نوع جهنم چیه؟ اعماله. یه موقع از اسراف تو اخلاقه، توی امر خلقی انسان اسراف داره، زیاده روی میکنه توی اون خلقش و کارو خراب میکنه. مثلا بیش از حد به یه بچه محبت میکنه، بیش از حد لازم. خب مثل آب دادن بیش از حد به یه گیاهه، چه اتفاقی میفته؟ بله؟ گیاه فاسد میکنه دیگه. شما مثلا بچه‌تون ظرفیتش مثلا این مقدار از بوسه نوازش هست، شما یه دفعه مثلا فرض فرمایید که بیش از حد بهش محبت میکنید، یاغی میشه این بچه، طلبکار میشه، دیگه محبت کسای دیگر رو جذب نمیکنه، از بقیه هم طلبکاره. یه بچه لوس، خودشیفته، زودرنج و حساس. چرا؟ چون مادرش، پدرش بیش از حد بهش محبت کردن. لازم فرمودید ما پدرها مادرهایی داریم که خودشون ضعف شخصیتی زیادی دارن و انقدر در محبت اسراف میکنن که نمیذارن بچه هاشون طبیعی و قوی بار بیاد. مثلا انقدر به این دختر محبت میکنه که این دختر اصلا به محبت شوهر احتیاج نداره، یا به این پسر انقدر محبت میکنه که به محبت زنش احتیاجی نداره، مثلا ازدواج نمیخواد بکنه، دیر ازدواج میکنه، اصلا هم نمیتونه به این زنش بچسبه، درست حسابی تأمین عاطفی کنه زنش رو، چون یه بچه‌ای هست که لوسه، یه بچه‌ای هست که انقدر تو خونه میره میریزن سرش و آخ قربون صدقش میرن و آخ نمیدونم، هنوز 50 سالش هم هست مثلا، مثل بچه‌ای مثلا 7-8 ساله باش رفتار میکنه. این آدمی هستش که انقدر ریختن پاهاش که قدر محبت دیگر رو نمیدونه، نمیتونه به ارزه نداره، نه به زن بچهش محبت بکنه، اونها نیاز اونها رو تامین بکنه، نه به کسای دیگه میتونه این کار بکنه. یا خانوم همینطور، یعنی این بابای مثلا میخواد لقمه بگیره بزنن، زن شوهر داره الان، شوهر داره اصلا، این بابای 100 برابر این شوهره میخواد مهربونی بریزه پای، عشق بریزه پای این بچه که دیگه واقعا دخالت تو کار زندگی زناشویی میشه، که حتی دامادم تو فشار میزنن نذاری این یه دفعه مثلا اینجوری بشه ها،
مثلا باید خیلی مواظب این باشی، یا نمیدونم این مثلا باید اصلا ببریش برسونیش فلان جا، از اون برداشت داری بیاریش اینجا، غذاشو بخوره ها به موقع ها، نمیدونم لقمهشو بذاری دهنش ها، نمیدونم زن گنده الان مثلا فرض فرمایید دو تا بچه داره، سه تا بچه داره، باز میبینی باباش روانیه، یعنی مشکل وابستگی روانی بیش از حد داره، اسراف در محبت داره که این جهنم وحشتناکی رو ایجاد میکنه، هم دنیای بچهشو به هم میزنه، این بچه دیگه قدر شوهر رو اصلا نمیدونه، شوهرش ده دفعه به این محبت بکنه از مردای عادی میبینه خیلی بهتره، محبت میکنه بزنه، ولی اصلا به چشم زنه نمیاد، یا میره هدیه میخره، بابام خیلی بهتر از اینشو میخره، گرونتر از اینشو میره میخره، شیکتر از اینشو بابام میخره، این چی تو خریدی برا من؟ اصلا احتیاجی نداره به من، اصلا یه شوهر جور چشش نمیاد، برای همینم به قول پیغمبر زن کافر میشه، کافر میشه یعنی چی؟ یعنی کفر به شوهر پیدا میکنه، دیگه محبت ها نقش مرد رو کاملا چیه؟ اصلا نمیفهمه، نادیده میگیره، اینجوریه، یعنی دخالت های بیجا، محبت های بیجا، رسیدگی های بیجا، فضولی های بیجا تو کار بچه هاش، دختر، پسر بزرگتره، میبینه که اینجوری میکنه، چون چقدر طلاق ها سره دخالت های بیش از حد پدر مادر ها هستش تو زندگی دختر پسر هاشون، چقدر طلاق ها اینجوری هستش، مادر زن محبت اضافی و اسرافونه داره رسد بچه، بچه سرپاش نمیتونه باشه، بچه نمیتونه زندگیشو بسازه، نمیتونه با شوهرش هماهنگ بشه، اصلا ظرفیت نداره، تا میگه دو بیشتری اصلا این دختر قهر میکنه میاد خونه شوهرش، من یه اختلاف کوچیک پیدا کردن، حالا این چیزا روز دیگه زناشویی زیاد هستش، این دختر قهر میکنه میاد خونه مادرش، خونه پدرش، یه تا میگه دو بیشتر، مثلا الان که آمار طلاقمون هم انقدر رفته بالا، همینجوری یه چیز بیخود 95% این طلاقا الکیه، و میتونه سازگاری ایجاد بکنه، میتونه مشکلاتو حل بکنه، میتونه زندگیشو بسازه، و میگه خب بیشتر همینجوری مرد لوس بی ظرفیت، بی جنبه، تا یه مشکلی پیش میاد این اصلا این کلام صحبتش توی خانه حرام، اصلا مطرح کردنش کار زشت و حرامیه، خیلی راحت شده، نمیخوای برو خونه بابات، نمیخوای به طلاقت بدم، اونم میگه من طلاق میگیرم، خیلی راحت کلماتش زده میشه، این کلمات بسیار خطرناکی، اصلا شوخیش هم بده، یعنی حتی به شوخی هم نباید انسان این چیزا رو تو زندگی به کار ببره، من بارها عرض کردم کارشناسا اونایی که بسیار دقت دارن 5% موارد ممکنه یه طلاقی رو تجویز بکنن، از 100 مورد بحران زندگی 5 تاش ممکنه مثلا تجویز کنن، و الا اینجوری زیاد زندگی حالا با بحران روبرویه، با مشکل روبرویه، یه سختی هایی داره، هرچند سختی های زیادی هست، برو طلاق بگیر، بیا برو مثلا طلاق بده، اصلا اینجوری نباید باشه، ولی ما میبینیم که این برخوردهای اسراف کنه از طرف خانواده پسر، خانواده دختر، میبینی که این فجایع بار میاد، این مسائل هست، این اسراف در محبت یا نه اسراف در تنبیه، اسراف در مذمت، اسراف در انتقاد، اسراف در سرزنش، اسراف در ایرادگیری، اینا بخش اخلاقی هستش، در بخش دیگه ما این مسئله رو داریم، پس این زیاده روی ها در بخش های مختلف، برای همین گفتم اسراف میتونه هم جهنمه چی باشه؟ اعمال باشه، هم جهنم چی؟ اخلاق باشه، و در اعتقادات هم ما باز این مسئله رو داریم، اسراف در بیعتقادی، لجبازی و اسراف در بیعتقادی، در کفر، در کفر بعضی ها مصرف هستن، در جنایت بعضی ها مصرف هستن، که حالا بحثش بماند، به خاطر اینکه اهمیت این موضوع و جایگاهی که این موضوع داره و تو زندگی خیلی از ما هم میاد، من حالا این بحث رو یه مقدار مفصل‌تر خدمتتون عرض می‌کنم، چون گرفتاریم بهش گرفتار هستیم تو زندگیمون هست و باید به هر حال نباشه تو زندگی ما، چون خیلی خیلی خطرناکه، خدا رسما در قرآن اعلام کرده که از مصرفین بیزاره و شخص مصرف رستگار نمیشه، شخص مصرف نجات پیدا نمیکنه، اسراف اینجوری هستش. حالا من روایتش براتون ان شاء الله میخونم ببینید که چقدر جایگاه مهمی داره. پس فعلا اجمالا اسراف از گناهان چیه؟ کبیره هستش. از گناهان کبیره است. گناه کبیره گناهی که وعده عذاب داده شده، یعنی جهنم رفتنش چیه؟ قطعی هستش. اینجا دیگه کنید آیه میخونم براتون در مورد اسراف. شما به من بگید این اسراف چه نوع اسرافی هستش. یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار. پیغمبره داره به اصحابش میگه چی؟ به قوم خودش، یکی از انبیاست، میگه چی شده من شماها رو دعوت میکنم به نجات، شما منو دعوت میکنید به جهنم؟ چتون شده شماها؟ اتفاق زیاد میفته ها، ما خیلی وقتا بچه هامون و همسرمون رو دعوت میکنیم به جهنم، در حالی که بچه ها و همسر ما رو به چی دعوت میکنن؟ به بهش، به نجات دعوت میکنن. ما دعوت میکنیم، خیلی آقایون خانم ها هستن که همینجوری هستن، شوهرش مرد خوبیه، متعادله، خیلی خوبه، نورانیه، عالیه، ولی زنه دعوتش میکنه به اسراف، به گناه، به زیاده روی و جهنم. حالا میگه من پیغمبر دارم شما رو دعوت میکنم به نجات، شما رو دعوت میکنید به چی؟ به جهنم. تدعوننی لأکفر بالله و اشرک بهی ما لیس لی بهی علمون. من شما رو دعوت میکنید به اینکه کفر ببرزم به خدا و شرک ببرزم به خدا. فکر نکنید این الان یه چیز خیلی خب این مال اون زمان بود و مال انبیا اون موقع بود و نه، الان تو زندگی مسلمان ها نگاه کنید چقدر پدر مادرها بچه هاشون رو به کفر، به شرک به خدا دعوت میکنن، پدر مادرها بی ایمان، ضعیف و ایمان. و اشرک بهی ما لیس لی بهی علمون، یه چیزایی رو من بیارم تو زندگی بهش اعتقاد پیدا بکنم که اصلا نمیدونم اینها رو، علمی به اونها ندارم. انسان تو بخشای جهالتیش زود دچار شرک میشه و نمیفهمم خودش، اصلا متوجه نیست تو بخشای اعتقادیش، علمیش، و به خصوص در بخشای اخلاقیش اینجوریه. مثلا میگه آقا پیغمبر گفته مهریه باید کم باشه، این دچار شرکه این آدم. نه من مهریه بیشتر باید داشته باشم، من کلاسم اینه، مثلا دختر خاله هم همه مهریهاشون اون جلانیه، مثلا جلو اونا اگه بگم مثلا مهریه من زیر 1000 سکه است، مثلا آبرون میره. این دوتا یه شرکه. این آبرو از کجا میخواد بگیره؟ از یه امری که موهومه، نقشی در آبرو واقعا نداره، آبرو محسوب نمیشه، مثلا آبرو به بالا بودن مهریه نیستش که. یا پدر مادرای مشرک زیاد داریم که مهریه های سنگین برای ازدواج دخترشون میبندن و ما عزت داریم، ما آبرو داریم، ما الان همه فامیل، همه دختر خاله هاش، همه نمیدونم فلین و چنان تو خونه هاشون مهریه شون اینجوریه، من الان نمیتونم بیام مثلا اینقدر مهریه بزنم، مهریه معقول و منطقی بزنم، نمیتونه هستن، یه شرک دیگه. یا نه خب فردا اومدیم اینا با هم دعواشون شد، گرفتارشون، اقلا یه پشتوانه باشه. از کی تا الان مهریه پشتوانه بوده؟ تا الان عملا هم هیچ وقت نبوده، هیچ وقت هم پشتوانه نبوده. ببین توهمه که مهریه چیه؟ پشتوانه. یه اعتقاد مشرکانه است. ولی تو کله همه میکنن. شخص بدونه که توجه به خدا داشته باشه مشرکه. یعنی عواملی رو بهش نقش میده در سعادت یا شقاوت که اصلا تأثیری در سعادت یا شقاوت چیه؟ ندارن. و این مشرکه نسبت به اونها هست. خیلی زیاده الا ماشاءالله. کجا ازدواج کنیم، با کی ازدواج کنیم، نمیدونم، یه عالم شرایط ازدواج اکثرا مشرکان است. افرادی که برای ازدواج شد میذارم، یا برای اینکه کجا زندگی بکنیم مشرکان است، کجا زندگی بکنیم مشرکان است. یعنی این اگه بهش بگیم مثلا 5 کیلومتر بیا پایین تر یه زندگی آرومتر آسونتر داری، اصلا نمیتونه. این شرایطش این است، یعنی هم شرایطش مصرفانه است هم مشرکانه است. الان آدم میشستم مثلا فرض فرمایید توی یه جای متوسط یا جای پایین شهر میتونه یه خونه خوب و بزرگ داشته باشه، زندگی راحتی داشته باشه، زن و بچه‌اش راحت باشن، خودش راحت باشه، بعد چون نمیخواد توی منطقه متوسط یا پایین باشه، رفته یه بیغوله گرفته توی بالای شهر که اسمش این باشه من بالا شهر زندگی میکنم، مثلا اون پول اون خونه بزرگو داده یا آپارتمان 60 متری مثلا نمیشه توش نفس کشید. ولی فقط این کلاسش این هسته که من خونم کجاست؟ بالا شهره. یه امر مشرکانه است دیگه، یه امر مشرکانه است. زنها به شوهراشون فشار میارن، یالا با این خونه ها میخواب، یا مردا فشار میارن به همسرشون. این امر مشرکانه است، هم مصرفانه است هم مشرکانه است. یعنی با دو سوم پول خونه این میتونه یه خونه خوب و راحت و خوب داشته باشه، زندگی کنه، دو سوم پول خونش اسرافه. دو سوم پول خونش اسرافه. کلاسای علکی، اینا شده آبرو، اینا شده شخصیت، اینا شده این آدم متوهم. ما باید بریم فلانجا زندگی کنیم، کلاس ما اینجا نمیخوره، اینجا به مناسب ما نیست، ما حتما باید فلانجا خونه داشته باشیم، ما باید حتما فلانجا ویلا داشته باشیم، ما ماشینمون باید اینجوری باشه، وقت داستانهای دیگه که اینا هم دنیا رو خراب میکنه، چون دنیا رو اصلا به آرامش و شادی نمیرسونه اسراف، هم دنیا رو خراب میکنه و از همه بدتر چی؟ آخرت رو خراب میکنه اسراف. خیلی وحشتناک. حالا ببینید، میگه که من بیام چیزایی رو شریک قرار بدم که هیچ چیز راستش بهشون نمیدونم. یعنی چیزی شما آوردید اینا، بوتا نمیدونم، اعتقادات غلط، چیزایی که منشأ غلط داره تو زندگی، تو عوامل مختلف که شما بگردید، خرافات الا ماشاءالله هست، چیزایی که مردم براش نقش قائلن در سعادت و شقاوت، در حالی که هیچ نقشی در سعادت و شقاوت اصلا نداره. یکیش مثلا شانس، بخت. این بختش خوب بود، این شانسش خوب بود. شانس کیلو چنده؟ شانس اصلا چی هست؟ بخت دیگه کجاست؟ انسان ها با اختیار خودشون و تصمیم های خودشون زندگیشون رو میسازن. آگاهانه باشه، تخصصی باشه خوب میشه، غیر آگاهانه باشه که زندگی خراب میشه. بخت چیه؟ نه، این شانس رو بود. ما اصلا از شوهر شانس نداریم، نمیدونم بقیه شانس داریم، ما از زن شانس نداریم، نمیدونم بهانه های علکی. خب و انا ادعوکم الی العزیز القفار، در حالی که من دارم شما رو دعوت میکنم به خدای عزیزی که بسیار بخشنده است، گذشته شما رو جبران میکنه، دنیاتون رو آباد میکنه، 40 سال 50 سال گناه داشته باشید، کفر داشته باشید، میبخشه همشو، جبران میکنه براتون، بهشتشو بهتون میده. من شما دعوت میکنم به یه خدای به این بزرگی و قشنگی و خوبی، و شما من دعوت میکنید به شرک و کفر و جهنم. لا جرم انما تدعوننی الیه لیس له دعوتون فی الدنیا ولا فی الاخره. چقدر قشنگه. اون چیزی که شما رو بهش دعوت میکنید، این خرافات، این اعتقادات غلط، نه فایده دنیایی داره نه فایده آخرتی داره، قابل دعوت نیست کسی بهش دعوت بکنید. لیس له دعوه، اصلا قابل دعوت نیست، ارزشی نداره که من بخوام پیشنهاد به کسی بدم، قیمتی نداره. شما تو دنیای امروزی نگاه بکنید، ما چقدر مؤسسات، مراکز، اساتید داریم، مردم رو دعوت میکنن به یه چیزی که موهومه، به چیز خرافی. عرفانهای کاذب شما دیدید؟ این همه رشته های عرفانی کاذب، ببینید همش پوچه. ولی خب ببین، مردم پول هم میدن، حاضرن پول بدن برن اینجا، پا میشه میره چین، اینجا پا میشه میره هند، مثلا کلاس عرفان فلان استاد رو تیک کنه بیاد بینه. هیچ، همین الان که یه چیزی درست کردن، سبکای مختلف، و مردم واقعا باور میکنن اینا رو. اینا رو بهش مود یه چیزی از چیزایی هستش که لیس به علمون هستش. هیچ مود اصلا چیه؟ اصلا اینجوری موده از این بعد من تصمیم اینجوری دیگه. شما نها کنید توی زندگی نامه صاحبان و مود، میگه اینا تصمیم میگیرن که زنها چجوری لباس پوشن، مردها چجوری لباس پوشن. اینا تصمیم میگیرن مردم چه عطری بزنن. و من برای لباس پوشیدن قاعده دارم، برای حجاب قاعده دارم، فرمول دارم، مبنا دارم. نه، ما به شما میگیم از این بعد اینجوری شما لباس پوشید، از این بعد. و واقعا چقدر میلیارد ها آدم هستن که پایرو این خرافات هستن. دنیا رو نگاه کنید، دنیای خرافات، دنیای جهل. از این بعد مثلا لباساتون اینجوری باشه، اونا میپذیرن. نه، از امسال این رنگ مد شده. و کی رنگو مد کرده؟ رنگای دیگه چی پس؟ نه دیگه این رنگ الان دهاتیه، مد نیست. مردم به این درجه وقتی که مبنای الهی نداشته باشن، با معصوم، با خدا ارتباط نداشته باشن، سقوطشون اینجوریه توی خرافات. فکر نکنید که مثلا میگه اگه اعتقاد به خدا و اهل بیت نداشته باشن، به معصوم نداشته باشن، سقوط نمیکنن تو خرافات. ببین نه، این استاد دانشگاه است، این دیگه سقوط، این خوش دکتر مهندس. نه بابا، ما انقدر ما دکتر مهندس بدیم براتون هزار میلیون ها دکتر مهندس الان میشستم گاو میپرستن. تازه گاو خوبه شونه، گاو خیلی شریفه، چیزای دیگه میپرستن که آدم شرمش میاد اصلا بگه. یه شیطان پرستی چقدر موده. یه احمقی پیدا میشه میگه از این بعد شلوارتون رو باید مثلا شلوار لی بپوشید، اینو مثلا بسابید نخنما کنید یا سوراخش کنید، جلوشو ببرید مثلا، این میشه مود، این قشنگه. واقعا اینجوریه حال واسه از این بعد. من خودم روز اول بابا کنم یه موقع دلم سوخت برای یه جوانی، گفتم فکر کنم پول نداره این بنده خدا، می‌خواستم برم بهش پیشنهاد بدم که سه شلوار برات بخرم. چیزی شوک شده واسه اصلا کی، کدوم عقلانیت اصلا، این چیه اصلا این؟ من همین پیراسو رفته بودم 7-8 کشور تو اروپا رفته بودم برای تبلیغ، اونجا آدمای خیلی متشخص، درس خونده، دانشگاهی، استاد، همه این شلوارو پاشون بود، خانم و آقا همه همیشه جلوی شلوارشون رو بریده بودن. حالا با تو ایران بعضی جارو نمیبرن، اونجا که خیلی جارو میبرن. بعد هیچی بریده، این چی مثلا، خوشگله. به یکیشون من صدا کردم گفتم مثلا این موی تو مثلا، گفت والا خودم میدونم خیلی زایه است ولی چیکار کنم، مده دیگه. خودش میگه، میگه من خودم میرم با تو خونه تنها هستم وحشت میکنم، من خودم مسخرم میاد، موامو اینجوری زدم. خب بعد میبینی چقدر آدمایی که چه اصلا فکرشو نمیکنی، مجری تلویزیونه توی نظام جمهوری اسلامی، مجری تلویزیونه، همه اینجوری موهاشون سیخ سیخ و فشن و نمیدونم اینا. ای از کجا اومده؟ از کدوم فرهنگ اومده؟ کی گفته این مثلا مو خوبه؟ آشفتگی کی گفته خوبه؟ شما نخست وزیر انگلستان شما نگاه کنید، یعنی هر وقت شما دوست شونه بشه دیه بده، یعنی شما بهت ببینید همینجا با همون جوری اینجوری میره توی پارلمان. یعنی اصلا بناست که من دست به موام نزنم، این باید حتما آشفته باشه. حماقت رو شما ناقیم، وقتی انسان از حق منحرف شه میلیون ها راه باطل میاد جلوش. پول، وقت، عمر، استعداد، آخرت رو میذارن سر مد، سر یه چیزی که شرکامیزه. نه کی گفته حالا این دیگه مده دیگه. آقا مده بالاخره مبنای عقلی داره. ولنتاین میبینی توی یه جامعه ای که این همه شهید ما دادیم، این همه ما ارزش ها حاکم هستش، وحی الهی اسمت پشتش هست، تو همین جامعه یه مش آدم هایی هستن که دوچار این شرکا هستن، این آخرت جهنم میاره برای انسان. ولنتاین کی رو چنده؟ این یه داستانی بوده، مال یه دختر پسری تو ایتالیا، حالا بعد دیگه مودش کردن، حالا از این بعد همه جای دنیا اون روز رو مثلا بزرگ داشت دارن دیگه، حالا حتما مثلا هدیه بدن به، انگار یه امر قدسیه، یه امر قدسیه، یه امر الهیه، یه امر انسانیه، یه امر واجبی هست، از آسمون اومده، همه باید بزرگ داشت داشته باشن. اینو چقدر فساد میاره تو این خانواده و همین داستان اینجوری. اصلا نفس پذیرشش این یه شرکه دیگه. اون شرک یعنی چی؟ شرک یعنی این که تو از دایره توحید خارج بشی. شرک یعنی این که تو چیزی رو منشأ اثر بدونی که منشأ اثر نیست، حقیقتی نداره، قدرتی نداره، نقشی نداره. اتاق عقد که میذارید مثلا، این خانم چون طلاق گرفته نباید بیاد تو اتاق عقد بالا سر عروس مثلا، یه اتفاقی میفته. یعنی چی مثلا؟ و هزاران از این خرافات، خرافات زیاد، انقدر زیاده تو زندگی که حتی ما تو بحث خرافات اینا توضیح دادیم، به همون بحث خرافات شما مراجعه بکنید. به پیغمبر میگه اینایی که شما منو بهش دعوت میکنی نه هیچ کدوم نه نقش دنیایی دارن نه نقش چی دارن آخرتی دارن نه شما ارزشی ندارن. و ان مردنا الالله، ما هممون برمیگردیم پیش خدا، ما هممون میریم اونجا باید حساب کتاب بدیم. همه آدم ها همینطور هستن، تمام نتایج عمرشون و نحوه مصرفشون اونجا گزارش بدن پیش خود خدا.
از سجاد یه مناجاتی داره، یه مجموعه مناجات داره، تو این صحیفه های معمولی نیستش، اون صحیفه های جامعه، صحیفه که دوزش خیلی بالاست، قوقاییه اونجا. بعد تو این مناجات ها حضرت یه ماجرایی رو باز میکنه سر راه انسان که مثل استاد چنان خلان استاد هم دیگه، مربی ما هستن، امام ما هستن. ببین فلانجا گردنه داریم، فلانجا دره است، فلانجا کوه تو مسیر، بلدچی یعنی همین دیگه، استاد راه اینه. میگه که الان گول این آرامش الان رو نخور، به زودی میرسیم به کجا؟ به زودی به طوفان میرسیم، به زودی طوفان میشه، به زودی الان مثل اداره کارشناسی میگه چی؟ به زودی از چی میاد؟ مردم حواستون باشه قرار چند روز دیگه سیل بیاد، درست هم هست دیگه، اطلاعاتش وسیع تر از ماست اداره کارشناسی هواشناسی، چون تخصصی هستش، ما اون تخصص رو نداریم، ولی کارشناس هواشناسی میگه که کشاورزا مواظب باشن، ممکنه چی بیاد؟ سیل بیاد، تمهیدات لازم رو داشته باشید، تو شهرها شهردارها مواظب باشن. از الان اداره هواشناسی داره میگه قرار آبگیرا رو منظم بکنید، مرتب کنید، خب شما نکنید تو همین جنوب کشور ما، تو شهرهای دیگه هواشناسی هشدار داد سال گذشته معنی نبود و شهردار کاری نکرد، استاندار کاری نکرد و سیل اومد، هم جون مردم به خطر انداخت، اموال مردم، هم کشاورزی مردم. برای چی؟ برای آقای شهردار، آقای استاندار نمیخواد کار بکنه، نمیخواد کار کنه برای مردمش، بی خیاله. هواشناسی هشدارش رو داده، این اصلاش کار نکرده. امام داره یه هشدار میده از یه صحنه‌ای که بسیار خطرناک. اصلا یه جایی حضرت میگه اصلا اشک آدم در میاد. یعنی آدم میگه آه، و آه داره. یه جا میگه وا نفسا. آه، وا نفسا. از چی؟ از لحظه‌ای که من میخوام جلو خدا بایستم. لحظه‌ای که من و خدا تنهاییم. و هم باید پاسخگو باشم. از لحظه که من تو قبر تنها هم، ملائکه اومدن محاسبم کنن. صحنه برای همه آدم ها هستش، سر راه همه هست، لحظه که میری توی قبر تو هستی، هیچ کس دیگه نیست اونجا، همه میذارن میرن، تو تنهایی، دیگه هیچ چیت بهات نیست، تمام اون موقعیت اجتماعی، محبوبیت، نمیدونم، کاملا تموم شد، رفتی تنها میره اون تو، دیگه قد در رو میبندن و بقیه هم میرنش دیگه، خانوادهش، زن و بچهش، عزیزترین کساش میذارش اون تو، در رو میبندن و میرن. اینا صحنه های حتمی همه زندگی ماست، قطعا سر رو همه ما خواهد آمد، یه زمانی که ما با هیچ کس نیستیم و ما تنها هستیم. پیغمبر خدا داره چی کار میکنه؟ و ان مردنا الالله، ما همه همون برمیگردیم پیش خدا. و ان المسرفین هم اصحاب النار، و این که اسرافکارا اصحاب النار، میدونی یعنی چی؟ یاد نره آقا، تو ترجمه ها معمولا ضعیف مینویسن، مثلا اهل جهنم هستن، اهل نارن، اهلیت دارن برای، نه، اصحاب یعنی همدم آتشن. یاد میکنی؟ تو همین آه و نفسه های امام سجاد میگه آه من نارن و قود و هر رجال و نسا، آه از آتشی که سوختش مردا و زنا هستن، سوختش، دقت کنید، سوخت اون آتش به جای هیزم چی میریزن؟ مرد و زن میریزن توش، آه از اون آتش. حالا یه ذره فکر کنید خودتون، ببینید ماها تو زندگیمون عمل، اخلاق، عقیده داریم که آتشی باشه یا نه. ما الان هم هیزمی، ما
حواسمون نیست. الان هم داریم بقیه اطرافیانمون رو آتیش میزنیم، دوروبریامون. الان ما خیلی وقت آتیش میزنیم به آتیش های نفهمی ها و حسادت ها و زودرنجی ها و عصبانیت ها و خودشیفتگی های خودمون، بقیه رو داریم میسوزونیم. آتیش نداریم با هممون، چرا آتیش داریم با خودمون؟ ما آتیش داریم با خودمون، شعله داریم با خودمون، همدمه، همدممون هست، الان با همون هست. این غضب، این عصبانیت، این حسادت، این ملاک‌های غلط، اشتباه، این آتیش همراه ما هست، آتیش همراهمون هست. قل و ان المسرفین هم اصحاب النار. اصحاب النار یعنی همدم آتشن، آتیش باهاش هست. روایت رو بخونم براتون از امیرالمومنین، بعد بریم ایشالله اگه فرصت شد، که نمیشه خبر خوش بدم بهتون، به سراغ اصل بحث اسراف هم ایشالله وارد بشیم. اینا من دارم یه مقدمه گفتم براتون که بتار آماده بشین. اعملوا و اطیعوا. این روایت رو امام جواد علیه السلام از آبا و اجداد طاهرینش نقل میکنه از امیرالمومنین. محضر مقدسشون هم صلوات خط بفرمید. اعملوا و اطیعوا، عمل بکنید و اطاعت بکنید. ببین چقدر خلاصه، عمل کنید، اطاعت بکنید. شما با ربتون سر کار دارید، شما در ارتباط با ربتون، تو مربیتون، تو امور جمادی، امور گیاهی، امور حیوانی، امور عقلی. آدم مربیشو ندیده بگیره، اطاعت مربیشو نکنه و عمل نکنه، اطاعت نکنه، به جایی نمیرسه هستن و تردم میشه از طرف مربی. تو بخش دنیایی، تو بخش آخرتی هم مربی ما کیه؟ خدا و اهل بیتن. بخوای جلوی خدا پوسکلفتی بکنی، جلوی اهل بیت پوسکلفتی بکنی، اطاعت نکنی، عمل نکنی، از چشم رب میفتی، ولت میکنه، میگه این به درد من نمیخوره، این شاگرد میسپاره به کی؟ در روایت داره میگه شیطان، این به درد تو میخوره، تو مربی این باش، ولایت این مال تو باش. خدا نکنه انسان خدا ازش بگذره و انسان تحویل کی بده؟ تحویل شیطان بده، بگه تو مربی این باش. خدا میگه من فقط کسای خاصی رو که حرف گوش کن هستن، اهل عمل و اطاعت هستن میپذیرن. اعملوا و اطیعوا، لا تتکلوا و لا تستسقروا عقوبت الله. میفهمد بی خود تکیه به امور موهوم نکنید، به این و اون تکیه نکنید. نه سید هستیم ما، جدم میاد ما رو نجات میده، نمیدونم بابام، نمیدونم فلانه، نمیدونم، اصلا اینجوری نیستش، پدرم شهید شده، نمیدونم الان، نمیدونم اون یکی اینجوریه، ما نمیدونم پارتی داریم، اهل بیت هستن شفاعتمون میکنن. آقا عمل رو گذاشتی کنار، اطاعت رو گذاشتی کنار، اهل بیت بیان شفاعتتو بکنن. اصلا شفاعت شفعه، یعنی جوف شدن، دقت کنید، جوف شدنه. وقتی یه دفعه دادگاه، قاضی، پلیس میاد تو رو میگیره، یه جایی میگه که هیچی بالا سرت نیست، میبرد یه جایی که هیچکی پیشت نیست، اصلا نمیذارن تو ملاقات بکنی، کی میخواد بیاد به داد تو برسه؟ امیرالمومنین ها، ولا تستسقروا عقوبت الله، عقوبت خدا رو دست کم نگیرید، کوچیک نشمارید. فان من المسرفین، حالا دقت کنید، میگه از بین مسرفین، اسرافکارا، اسراف رو تعریفی که عرض کردم در جهات چی؟ پنجگانه، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و چی؟ فوق عقلی. آدم های زیاده کار، آدم های زیاده روی می کنن، آدم های افراطی. خب؟ آدم های افراطی. من لا تلحقه شفاعتنا، کسایی هستن که شفاعت ما به اینها نمیرسه، الا بعد عذاب 300,000 سنه. امیرالمومنین ها پدر مهربونمون هست، ما از این مهربونتر که نیستیم که به بچه ها، نه به خودمون، نه به کسای دیگه. پیغمبر امیرالمومنین میفرماید که در بین مسرفین کسانی هستند که شفاعت ما به اونها نمیرسه مگر بعد از عذاب 300,000 سال.
آقا اگه 300,000 سال دنیایی هم باشه تو تصورشو بکن، ما چقدر عمر میکنیم تو این دنیا؟
50 سال، 60 سال، 100 سال، 1,000 سال نیست، 2,000 سال. حضرت میگه 300,000 سال طول میکشه ما دستمون به شما برسه تا شفاعتتون بکنیم. از زهرا هم داره اینو، چون مصرف یعنی یک کسی که زیاده روی میکنه و فاصله میگیره تو اخلاقش، تو عملش، حتی در معنویاتش. زن و بچهش نیاز اقتصادی دارن، نیاز مالی دارن، نیاز عاطفی دارن، نیاز جنسی دارن، نیاز همه چی دارن. این آقا این ما پاشه 15 روز رفته کربلا، خب رفتی به سلامتی زیارت قبول به ماه دیگه، آقا من عاشقم اصلا نمیتونم تحمل کنم، ماه بعد دوباره 15 روز آقای بیزد کجایی؟ رفتی کربلا. دوباره همینطور زن و بچه دارن لحلم میزنن اینجا از نیازهای عاطفی، جنسی، نمیدونم کلامی، باباشون بالا سرشون، شوهرشون بالا سرشون، مشکل اقتصادی دارن، لنگن، هنوز گرفتاری دارن. این آقا همینجوری تو تون تون کربلا که مشهد، مکه، نمیدونم کجا، سوریه. پس اینا چی؟ یا وصیت می نویسه همه اموالمو دادم برای خدا. خب برای خدا دادی، وصیت کردی، برای زن و بچت چی؟ این خانومت، این بچت بعد از تو، من انقدر آدم خوبیم، گور پدر اینا، همش برای خدا دادم. پیامبر فرمود اگه می دونستم اینجوری وصیت کرده، یا اگه اینجوری وصیت نمی ذاشتم تو قبرستون مسلمون رو دفنش کنید. و تو الان یه زن داری، بچه داری، تکلیف اینا رو روشن کن. اصلا میدونه اگه این الان بمیره زنش گرفتار میشه، مشکلات پیدا میکنه. خب تو دو این خونه، همه این خونه اصلا بزن به اسم زنت، میمیری؟ حالا هر وقت شلا زنت مرد خودش وصیت کنه. یا یه وصیت عادلانه ای بنویس، یه تقسیم عادلانه ای بکن. زن 30 سال پای این مرد وایساده، بعد طرف گذشته رفته، زن بچهش همینجوری، بچه ها به یه نوایی میرسن تو ارث، زن با 1/8 چیکار میخواد بکنه؟ گرفتاری های مشکلات زیاد پیدا میخواد بکنه. بعد میبینه این مرد اصلا شعورش نمیرسه. یه سوم میتونسته وصیت بکنه، هیچ وصیت درستی برای نه همسرش کرده، نه هیچ، حتی برای خودش، حتی برای خودش دریغ داشته که وصیت درستی بکنه. حتی برای خودش هم وصیت درستی نکرده. من اونجا الان پاش گیره، حق و ناس گیره، مظالم گیره، بشه همه شو بدید برای مجلس امام حسین. بس تو این همه بدهکاری داشتی، نمیدونم حق و ناس گردنت بوده، مظالم گردنت بوده. حضرت فرمود و ان من المسرفین من لا تلحق و شفاعتنا، شفاعت ما بهشون نمیرسه مگر بعد از 300,000 سال عذاب. تو اصلا این همچین ماشینی میخواستی چی کار رفتی خریدی؟ قرض و وام و قوله، الان ابتدای ترین نیازه تو خونهشون لنگه، بچه هاش لنگه، اصلا ماشین اونچینی باید بخری؟ این طلا جواهرات الان به چه درد تو میخواد تو این موقعیت؟ الان رفت این طلا خریدی، این لباس اصلا به چه درد تو میخواد تو این موقعیت؟ این خونه نامناسب الان رفتی از این هوس که رفتی همچین خونه خریدی که تو آخر عمرت باید قسط بدی، چی یعنی اسراف؟ همین اسراف یعنی من یه عمری خدا بهم داده برای این که بتونم توی یه مکانیزم حرکتی، تویش روند حرکتی خودمو به الله برسونم، اسماء الله پیدا بکنم، انقدر اسرافکاری تو جنبه‌های پایینی دارم که اصلا وقت ندارم برای اون. اصلا ببین چقدر آدم‌ها فلسفه زندگیشون از دست دادن. همین مسلمونا رو میگم، بقیه که دیگه برش با ما کاروانو کاری نداریم. همین مسلمونا تو همین کشور خودمون چقدر آدم داری فلسفه زندگی ندارن؟ این از صبح تا شب همش داره میدوه، نمیدونم موبایلش رو برسونه به روز، لباساش به روز باشه، نمیدونم خودنویسش به روز باشه، خودکارش به روز باشه، عینکش به روز باشه، تلفن همراهش به روز باشه، مبلمانش به روز باشه، اتومبیلش به روز باشه، لوستر خونهشون به روز باشه، فرشاش به روز باشن. همین شب تا صبح داره تا آخر عمر همینجوری، یعنی زندگی کاملا احمقانه. اصلا زندگی نیست این. همه سر کارن. ولی درس خونده، ماشاءالله درس خونده، در هوشش خوب بوده دیگه، استاد دانشگاهه. الان نمیدونم مهندسه، دکتره، نمیدونم چی هست. ولی دوندگیش چی از صبح تا شب؟ از صبح تا شب برای که یه اعتبار دنیایی به دست بیاره. وقت نداره برای خودش، وقت برای امام زمان نداره، وقت برای مردم نداره. قرآن وقتی که میگه که جهنمی‌ها رو، اوضاع جهنمی‌ها رو میگه، ملائکه میگه شما برای چی اومدید جهنم؟ میگه لم نکن من، نماز نمیخوندیم. نماز چرا نمیخوندید؟ والا به قبول داشتیم، ما خدا رو قبول داشتیم، نوکر خدا، چاکر خدا، اینا نماز نمیخوند، وقت حسین نداشت، تنبلی میکردیم. وقتش جای دیگه از ذهنش نمیکشه الان نماز بخونه، اصلا حوصله‌اش به نماز نمیکشه اصلا. یا روزه خیلی راحت، منم امسال من چند تا آدمایی دیدم روزه خور، برای چی روزه میخورید شما؟ برای چی روزه میخورید؟ سر کارمون میریم، ما ضعیف میشیم اونجا، نمیتونیم اصلا، انرژی نداریم، اگه بخوایم روزه بگیریم کار نمیتونیم بکنیم. باید کار تو یه جوری تنظیم بکنی، باید روزه، که با این بهانه ها که نمیتونم روزه نگیره، که میخواد زجر نکشه، زحمت نکشه، اونو جلوش همکارش چای میخورن، همکارش صبحونه میخورن، اینا میخواد که دلم میسوزه آتیش میگیرم اونو جلو من بخورن، روزه نمیگیرم. دیگه چی؟ لم نکن نطعم المسکین، ما به مساکین رسیدگی نمیکردیم. آقا اطراف ما یه عالم مسکین وجود دارن، فقیر گفتی بیاری چی دیگه، یادتون هستی طوری توضیح دادیم، فقیری هست که درآمد داره، کارمنده، الان درآمد داره ولی خرج و دخلش یکی نیست بنده خدا. یه چقدر فقیر ما داریم، معلمه، نمیدونم کارمنده، حقوقی که میگیره اصلا به زندگی، حج زندگیش نمیرسه، کراخونش نمیرسه، به نمیدونم حضیر دبا درمونش نمیرسه. اینو بهش میگم فقیر، اینا قابل کمکه. اطراف ما چقدر از این آدم وجود دارن؟ مسکین کسایی هستن که حتی این درآمد هم ندارن، اصلا این درآمد هم، اطراف ما پر از آدم های مسکین هستن. بعد این میبینی خروجی مالش میخواد خمسشو بده، اصلا یه خمس باید بده، وظیفهشو نمیده خمسشو، خمس کیلو چنده؟ خمس نمیده. زکات باید بده، نمیده. بعد حالا زکات و خمس هم که میخواد بده با بدبختی، با روغن سوزی و نق و قر و اینا، بعد یه عالم فقیر اطرافش هستن. آقا رفته تو خونه چند ده میلیاردی نشسته، باید جکوزی داشته باشه، باید استخ داشته باشه، باید نمیدونم خونه ما باید نمیدونم اینجوری باشه، اونجوری باشه، شرایط گذاشته برای خودش. تو کی هستی که برای خودت اینجوری شرایط میذاری؟ که بعد یه مش آدم گرسنه اطراف تو، یه مش آدم مسکین اطراف تو گرفتارن، هم نوعتن، هم دینتن، بچه های اهل بیتن، بچه های امام زمانن، اصلا ککش نمیاد، اصلا قصه اینا رو نمیخوره. این از صبح که پا میشه تا شب یه بار 5 دقیقه قصه مسکین و فقیر رو نمیخوره. جهنم اینه دیگه. یتیم، ما چقدر یتیم داریم الان گرفتار هستن، یتیمن، پدر مادر ندارن، سایه پدر مادر بالا سرشون نیست. اینا احتیاج به عاطفه دارن، احتیاج به محبت دارن، احتیاج به رسیدگی دارن. چشمونو همینجوری ببندیم چون ما پول داریم بریم اشرافی زندگی بکنیم؟ چون دستمون به دهنمون میرسه؟ پس اینا چی؟ این بقیه چی؟ بهش میگن اسراف. اسراف. حالا الان میخواد پولشو خرج بکنه، این پولو دقت کنید دستمون بگیره، میتونه تو جنبه های جمادی هزینه کنه، تو جنبه های گیاهی، تو جنبه های حیوانی، تو جنبه های عقلی، تو جنبه های فوق عقلی. عقلش نمیرسه، اصلا نمیدونه این پولش باید کجا هزینه بکنه. میگه الان من مثلا فرض کنم میخوام 50 میلیون 100 میلیون کمک بکنم، بهش 100 دفعه میگه او این 50 میلیون 100 میلیون رو بذار فلان جا فلان کارو بکن، بعد میبینی که نه من میخوام برم شام بدم، نهار بدم. آنها رو شام یه جایگاه خاصی داره، یه مورد خاصی داره، خوبم هست، یه اطعام خیلی واجبه، مهمم هست. در روایت داریم خداوند به شخص مطعم افتخار میکنه، مباهات میکنه، نه افتخار واسه میخوام، مباهات میکنه نزد فرشته‌هاش، خیلی ارزش داره. خب بله شما برای اطعام هم یه جایگاهی بذارید، اما وقتی تو یه همچین هزینه میکنی، هزینه برای بخشای فوق عقلانی که اونجا نیاز هست بیشتره که تو بخشای عقلانی، یا بخشای عقلانی بیشتر نیاز هست تا بخشای حیوانی، بخشای حیوانی بیشتر نیاز هست تا بخشای گیاهی. ببین اصلا شعور هزینه کردن، انفاق کردن نداره. هر چی هم بهش میگی باز میبینی اون حرف خودشو میزنه، هم حرف خودش میگه بابا همینو دیگه. اونجا هم این اسراف ها صورت میگیره. شد 40 نگاه کنید چقدر اسراف میشه، کم اسراف میشه 40 قضا، چون مردم نگاهشون زائر و اکرام زائر چیه؟ بله شکمیه، گیاهیه. اکرام امام حسین همین گیاهیه. بابا الان اون موکب قبلی طرف باور کنید شما صدها با ما دید موکب قبلی مرغ خورده، 5 تا قدم موکب اومده کباب میزنه، 10 تا موکب اومده ماهی میخوره. این اسراف نیست؟ خب آدم یه شکم داره دیگه. ما که مورچه نیستیم، مورچه آخه بیدیم که داستان چه مورچه دو تا بعده داره فسقلی. ما که پهلوان نیستیم مثل مورچه. حالا چقدر هم بزرگ و هیکل داره، دو تا معده داره، یه معده داریم ما دیگه. تو شما بینید شهوت شکم تو این 40 شما نگاه بکنید. من تا التماس میکنم یه با به خدا من آقا من هم یه کباب خوردم، من الان گوش خوردم، من الان مرغ خوردم، حالا باید الان بیاد چی بخورم اینجا؟ اسراف تو ماه رمضان شما نام کنید چقدر سر سفره ها اسراف تو ماه رمضان، چیدمان سفره ها شما نام کنید پر از اسراف. محرم میگه آقا این پول تو الان میخوای بده برای امام حسین، بیا بده برای حقیقت امام حسین، بیا بده برای امام زمان. نه از آمریکا زنگ زده من میخوام چیکار کنی، من وکیلتم، بذار من برای درست هزینه کنم آخرت یه چیزی بهت برسه. نه اینو باید بید آشپزخونه اینقدر غذا بگیرید پخش کنید. میگه والا الان انقدر تو این محرم و سفر میارن غذا میدن که مردم تو این بالا شهر شما برید ببینید تن چند تن غذا اسراف تو این بارکا ببینید، همینجوری ظرفای یه بار مصرف دو تا قاشق خوردن ریختم رو زمین. شهرداری باید چقدر دولت هزینه کنه، شهرداری هزینه کنه فقط این غذاها از کف خیابونا و پارکا جمع کنن، به چه دردی میخوره حالا این غذا؟ میگه نه من میخوام برای امام حسین شله زرد بدم. آخ شله زرد کیلو چنده دی الان؟ حلیم بدیم، اونم چه حلیمی، یک حلیم اشرافی گذاشتن اونجا. اصلا این اصلا کلاس کار امام حسینه؟ اصلا تو یه حلیم اینجوری بدی؟ اصلا پول داره ولی شعور نداره. قضا رفتی هیئت میبینی که یه بسته قضایی 100,000 تومنه، فدای سر امام حسین، برای امام حسین میخوام بدم. خیلی هنر کردی؟ بعضی از مصرفین بعد از 300,000 سال عذاب تو جهنم، امیرالمومنین فرمود گفتم از زهرام داره یه جا دیگه، ما تازه دستمون بهشون میرسه بریم شفاعتش بکنیم. 300,000 سال اصلا دست ما به اونا نمیرسه، اصلا خدا اصلا نمیذاره ما ملاقات بکنیم اینو با هم دیگه که بخوایم بریم شفاعتشون. شفاعت بالاخره باید ملاقات صورت بگیره که شفاعت بکنه دیگه، چون اصلا نیست. این باشه تا انشالله از جلسه بعد میخوام راجع به این بلیه‌ای که تو زندگی ما فت و فراوون هستش. بعدم به طرف میگم خب آقا اصلا شما زندگیت اومده میگی من زندگی برکت نداره، نمیدونم گرفتار مشکلات اقتصادی زیاد داریم، شغل گیر شوهرم نمیاد، شوهرم کارشو از دست داده یا دست به هر کاری میزنه خراب میشه، زندگیمون قفل خورده فلان. میگم که آقا خداوند تو قرآن میفرماید چی؟ از قول نوح علیه السلام استغفار بکنید که خدا برکتو میاره تو زندگیتون. یکی از راه‌های جذب برکت قانون که اگه نباشه هیچ کار دیگه کسی دیگه نمیتونه مشکل شما رو حل کنه، استغفار. ما چقدر استغفار داریم. بعد طرف آخر اومده من اینجوری میکنه حرف، بعد از که بهش گفتم خب مثلا شما یه استغفار بکنید، یه مقدار دوره استغفار داشته باشید، بعد اینجوری میکنه استاد ما چه گناهی میکنیم که استغفار کنیم؟ این مثلا گناه تعریفش تو گناه این است، مثلا روابط نامشروع، مشروب خوری، از دیوار مردم رفتن بالا، دوزی، این چند تا چیزه. ببین گناه یه ذره باز کن چشتو، ما چقدر تو زندگیمون ماها اسراف کردیم تا الان. سر سفره هامون چقدر تو خوردن غذا چقدر اسراف داریم. و تو خیلی چیزای دیگه، تو محبت‌های بیجا، توی نمیدونم و خیلی کارهای دیگه، تو همه جمادی و گیاهی و حیوانی و عقلی و فوق عقلی، چقدر استراتوزه، گناه کبیره است. اینا استغفار نمیخواد؟ توبه نمیخواد اینا؟ زودرنجی ها، حسادت ها، رقابت، چشم و همچشمی، اینا از کبائره. اینا مقایسه، مقایسه از گناهان کبیره است. مقایسه که آه زندگی اونا، زندگی ما، همش دائم از خودشو با دیگران مقایسه میکنه، اینا از کبائره. اینا استغفار لازم نداره؟ این که میری خونه یه نفر، زندگی رفت، میری جگرت میسوزه، اخلاقت با زن و بچت خراب میشه، با شوهرت خراب میشه، این استغفار نداره؟ این فشار قبل نمیاره؟ همین داره فشارت میده. قبر تابع دنیاست دیگه، بارها گفتیم نفس ما چیه؟ قبر ماست. اگه اینجا فشار دادی یعنی فشار قبر داری، اگه اینجا عصبانیت کردی، اینجا حسادت رو تحریک کردی، اینجا رقابت رو تحریک کردی، یعنی یعنی سوختی، تموم شد، ثبت شد جهنم به اسمت. این نفس رو باید بذاری شاد باشه، آرامش داشته باشه، نمیذاریش آروم باشه، همین تو خونه زندگی این اون سرک میکشه، اعصاب خودتو بیشتر خورد میکنی. هی دائما باید تو آرامش داشته باشی، این نفس باید آرامش داشته باشه، پرواز کنه بره پیش خدا. این کودک عزیز روان رو تو دائما شکنجهش میدی، این پر میخواد بکشه بره تو آسمون پیش خدا، تو بهش میگی بعد تا خدا که نشنده ببین الان این طرف ماشینشون چه جوریه، بیا برو میشین کار کن، برو به دو همچین ماشینی برای خودت درست بکن. هی ببین ما همینجوری سر کاریم تا آخر، ما یه مش آدمای منگول دور از جون منگولا، منگولا میرن بهشت، همشون میرن بهشت، دور از جون منگولا. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، منگولا میرن بهشت، خدا به جور تکلیفی نداره که. ولی یه مش آدم احمق، اون آدم واقعا به تمام معنا احمق، از صبح تا شب دارم میدونم رقابت، مقایسه، اسرافکاری، خونمو بزرگتر کنم، مدلشو، لباسا، نمیدونم انگشتر، ساعت، عینک، نمیدونم تلفن همراه، همینجوری همیشه گداست این آدم، پولدار ولی همیشه گداست. این دیگه به آدمیت میرسه، به هدف خلقت میرسه، به هیچی نمیرسه این آدم. هیچ. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی